أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با دلیل انسداد در رابطه با هر یک از مقدمات پنج مقدمه مطرح کرده که با ذم این مقدمات نتیجه بگیریم حجیت و زن را. مقدمه اول نعلم و اجمالاً به انا مکلفون به عدت تکالیف. مقدمه دوم قد صد علینا باب العلم و العلمی. مقدمه سوم لا یجوز اهمالها. و مقدمه چهارم هم این که نمی شود در همه اینا احتیاط کرد، لا یجوز الاحتیاط او لا یجب، و نمی شودم رجوع به اصول عملیه کرد. پس اون وقت بریم سراغ نتیجه. اما چرا نمی شه احتیاط کرد؟ خب قاعده اولیه میگه علم اجمالی داری، قاعده علم اجمالی میگه باید در تمام اطراف علم اجمالی، یعنی کل محتمل این که در دایره این علم اجمالی قرار میگیرد احتیاط کنی. گفتن این احتیاط یا یوجب العسر و الحرج فلا یجب، یا یوجب اختلال النظام فیحرم، جایز نیست فلا یجوز. دیروز بحثی درباره اختلال نظام کردیم که آلا لو فرز بگیم یجب الاحتیاط فی جمیع المحتملات، آیا اختلال نظام لازم میاد یا نه؟ از نظر کل شخص یختلف حکم الاشخاص، گاهی مورد ابتلاش زیاده و گاهی کم، و از نظر جامعه هم با توجه به وجود مخالفین و منکرین و آسین و لایوبالین و امثال ذالک، نه هستن کسانی که نظام رو حفظ کنن و اختلال نظامی پیش نیاید، این قابل شبهه هست و از این نظر لایته. ولو به نحو ترتب بگیم برای شما یجب الاحتیاط اگر دیگران اسیان کردند، حالا آسینی بودن، به نحو ترتب، ترتب بر اسیان دیگری بلا اشکال اونی که مورد بحث و گفتگو است، ترتب بر اسیان خودش نه بر اسیان دیگری. و هم از نظر عسر و حرج دو اشکال ابتدایی بود که تمسک به قاعده عسر و حرج قضیه در احکام شخصی است. پس اولا هر کسی وابستگی داره که برای او عسر و حرج پیش بیاد، گاهی پیش میاد و گاهی نمیاد، اشخاص فرق میکنن از این نظر. یک کسی هم بخواد در تمام محتملاتش احتیاط بکنه، معناش اون محتملاتی است که مورد ابتلاش واقع بشه. خب مورد ابتلاش مسائل کمیه، نه عسر و حرجی پیش نمیاد. قد یکون کذا اولا. ثانیا مقتضای قاعده عسر و حرج این است که شما باید احتیاط رو شروع کنی، احتیاط انجام بدی تا ببینیم کجا میرسی به عسر و حرج، اونجا رها کن. نه اینکه از اول بگی من اگر توی همه اینا احتیاط کنم عسر و حرج لازم میاد، پس از اول خیالم راحت و این علم اجمالی رو ندیده بگیرم و هیچ احتیاط نکنم. نه، باید احتیاط کنی در محتملاتی که برات پیش میاد تا جایی که برسی بگی یه خدای خسته شدم، بیش از اینش دیگه برام حرجون. این دوتا مشکل اساسی در استدلال به عسر و حرجه که نمی شود به این شکل به اصطلاح دست از احتیاط برداشت. علاوه بر این اشکال دیگری که هست، اختلاف بین مرحوم آخوند و شیخ، آیا قاعده اسر و حرج نفی می کند حکم حرجی را یا نفی می کند موضوعی را که یستلزم منه الحرج؟ اگر حرف آخوند رو بگیم، خب میتونیم بگیم اینجا این محتملات یستلزم منه الحرج، پس بنابراین، یا این علم اجمالی یستلزم منه الحرج، پس بنابراین برداشته شده. اما رو حرف مرحوم شیخ، نه، حکمی که یلزم منه الحرج، اینا از واقعیات احکام، از این حکم که لا یلزم در اثر جهل و اشتباه شما موجب حرج شده، از این جهت اینجا جای قاعده اسر و حرج نیست. یه بحثی رو در رسائل مفصل مطرح کردن، در کفایه هم بهش اشاره کردن که در این موارد قواعد ثانویه آیا اینا مانع از تنجز علم اجمالی می شود یا مانع از تنجز علم اجمالی نمی شود، و شیخ روی این اشکال تکیه داره. مرحوم آخوند رو مبنای خودش میگه نه، مانع نمی شود و علم اجمالی منجزون. در اینجا اختلاف در این که آیا نفی حکم است یا نفی موضوع. ممکنه بیاییم بگیم آقا این اختلاف بین آخوند و مرحوم شیخ در باب لا ضرر درست، لا ضرر و لا ضرار، آیا لا ضرر مقصود نفی الموضوع است یا نه لا ضرر ای لا حکم ضرریین اونجوری که شیخ معنا می کند. این جای اختلاف. اما در مورد حرج نه، جای اختلاف نیست. آیا آخوند اونجا اصلا نفی حرج هیچ به موضوع نخورده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نفی خورده به جعل، جعل هم به حکم میخوره، به موضوع نمیخوره جعل، موضوع که جعلی نیست، نفی خورده به حکم. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لسان قاعده لا حرج را با لسان قاعده لا ضرر یکسان نگیرید، اینا را عطف بر یکدیگر نکنید. نفی خورده به حکم موضوع به اصطلاح حرف شیخ است و لا حکم ضرر حرجی، حکم ضرری حرجی. در اینجا هم این احکام محتمله من، خود حکم هیچ کدوم این محتملات من حرجی نیست، اما وقتی که میخوام تو اینا احتیاط کنم، همه محتملات رو اتیان بکنم، این میشه حرجی. و الا احتمال میدم فلان نماز واجب باشه، خب اون نماز که حرجی نیست. احتمال میدم فلان عمل واجب باشه، اون عملم فی نفسه حرجی نیست، اما هم اون نماز و هم این عمل و هم اون عمل و هم اون عمل، هی اعمال محتمله متعدد، این احتیاط در اطراف اینا میشه حرجی، جمع بین اینا میشه حرجی، نه کل واحد از اینا. محتمل واقعی من، حکمی که اگر باشه در واقع هو الحکم، دونه دونه خود ایناست، هیچ کدوم از اینا فی نفسه حرجی نیست. اللهم الا ان یقال، بگیم بله ولو نفی به خود حکم میخوره، حکم حرجی. ولی مقصود از حکم حرجی چیه؟ خود حکم که حرجی نیست، یعنی امتثالش، اتیانش، ینشأ منه الحرج، حکمی که ینشأ منه. شما در باب مواردی که قاعده لا حرج رو اجرا می کنین، مسلمن اگر یه تکلیفی فی نفسه خودش حرجی نیست، ولی یتوقف علی مقدمات حرجیه، آیا اینجا قاعده رو جاری میکنید یا نه؟ حج فی نفسه حرجی نیست، از زمان قدیم هم تا به حال خیلی ها رفتن لم. اما حالا اگر یک کسی راه دوریست و وسیلهش هم چنین است و چنان است و که اگر بخواد بره حج علیه حرجیون، آیا میگید یجب علیه الحج یا لا یجب؟ به ما اینکه این حج حرجیون، پس معنای نفی حکم حرجی این نیست که ما بیایم دقیقا بگیم خود حکم خود تکلیف نفس او حرجی باشد. بله، اونی که اصلا خداوند جعل نکرده جایی شبهش هم نداره تا برسه به هر فردی که این حرجی ها. بله، هیچ وقت مثلا خداوند یک عملی را که فی نفسه نشدنی باشه واجب کرده باشه بر مردم، کندن بیستون مثلا، نه، یه همچی کاری رو تکلیف نکرده. اون تکالیفی که هست همه فی نفسه میسرون، مورد یسر، مورد شدنه. ولی اگر توقف برای مقدمات حرجی چی؟ میگید لا حرج شاملش میشه. پس با اینکه خود حکم نیست، چرا؟ برای اینکه این حرج، اینی که خواسته باشه این مقدمات رو انجام بده، یعنی شو از اون وجوب، از اون تکلیف، از اون حکم، همین یعنی شو یک فی فی ذالک. خب اون وقت بیایم بگیم در این موارد علم اجمالی و احتیاط هم، این احتیاط مال چی چیه؟ همه این احتیاطات برای رسیدن به اون احکام واقعیست که گمش کردم و نمیدونم کدومه، پس مربوط به اوناست. بنابراین اگر حرجی شد این احتیاط، میتونیم بگیم قاعده اسر و حرج درش جاریست و میتونیم به قاعده تمسک بکنیم و این اشکال رو، اختلاف بین شیخ و مرحوم آخوند رو، به این بحث رو به اینجا سریان ندیم. بله، در این حال یه مورد استثناء میماند در باب لاحرج. ببینید اونجا میگن، آیونم مطرح کردن که اگر کسی برای خودش نذر کرد، احرام از بیتش را و از شهرش را برای حج نذر کرد، یجب و عمل به این نذر. حالا که پاش اومد دید این حرجیه، باید از همینجا چندین ماه توی احرام، اونم راه دور، مورد روایات از خراسان کذا. خب این حرجیه، آیا لا حرج اینجا جاری میشه یا نه؟ بگیم وجوب برداشته میشه. اینجور موارد میگن نه، لا حرج جاری نیست و یجب علیه کذا. چرا؟ برای اینکه لا حرج لسانش امتنانی از جانب پروردگار، ما جعل علیکم فی الدین یا من حرج، خدا قرار نداد، اما خودت قرار دادی بر خودت، خودت بر خودت قرار دادی، این لسان دیگه کاری به اونجا نداره. بله آقا، لازرر که برداشته نمیشه. لازرر چی چیو؟ اگر یک جای نظر میکنه یک عملی را که ضررون علیه، بله باید پول بده به فقیه، نظر کرده بر خودش یجه، ولو ضررون، ولو ضررون، ولی یجب. در این گونه مواردی که خودش اقدام کرده باشه، اینجا بله، نه لا ضرر نه را حرج، اینا جاری نمیشه، اینها لسانش امتنانه از جانب پروردگار جعل نشده در این گونه موارد. حالا آمد و از اول نذر کرد یا به استرا برای خودش یک عمل حرجی را، یک عمل ضرری را، یک عمل زی مشقت را، بایستی که در این گونه موارد اینجاها رو انجام بده، چون این ضرر و حرج مستندون الى نفسه لا مستندون الى الشارع، خودش داره بر خودش میاد. بله آقا، رجحان که ذاتی ذاتن داره در مورد حرج، در مورد حرج این مسئله رو در باب وضو، وضوی حرجی، اگر کسی با این که لا یجب علیه الوضو و یجوز له التیمم، اما وضو گرفت حرجیان، وضوش درسته یا نه؟
وضو استحباب داشته یا نه؟
داشته، حالا در حال حرج گرفته، میدونم برمی داره، پس باید بگید وضو باطله. نه، فتوا میداد صحیحه. نه نه، این معناش اینه، نه نه، معناش اینه که این وضو اون مطلوبیت ذاتی را، مصلحت ذاتی را، حکمت اولیش رو، هر چی بخوای بگی داره، اگر میگیم لا حرج، صرفا برای خاطر اینکه این مشکل پیش نیاد. منتون علیکم، حالا خودت نمیخوای این منتو؟ بله اون مصلحتی سر جاشه، مصلحتی سر جاشه، اون مصلحتش دست بهش نخورده. این عنوان ثانوی کلیتاً در بسیاری از مسائل مصداق داره. عناوین ثانویه تصرف در واقعیات عناوین اولیه نمیکنه، جبران میکنه، جبران میشه، نمیشه بی مصلحت، مصلحتی سر جاش، جبران میشه. حال من نخواستم، نه در عنوان در عناوین ثانویه امر اوغلاییه، در بین اوغلا هم همینطور. عناوین سان اگر یه چیزایی باشه که بشکنه اون مسئله، اون آباد به لسان استثناء بیاد، تخصیص در عنوان اولیش بخوره. نه اینا عناوین ثانویه هست، عناوین ثانویه احکام اولیه رو نمیشکنه.
بله
عقلانیت سر جای خود. اگر چنانچه یک قضا این مطلوب شماست و خیلی دوست داری، ضمناً برات ضررم داره، بله عقلت بهت میگه نخور، اما در این حال خوردی لذت شیرینیش و خوشمزگیش و سیر شدنش رو میبری یا نه؟ اون لذتی سر جاشه. مقدور نباشه، این خیلی رب با اینجا فاصله داره. یعنی با انجامم بدی باطلون، باید نظر تعلق بگیره به امر مقدور. اگر مقدور نباشه، گفتن حرفت کلق، بگی من این کار غیر مقدور رو انجام بدم، غلط میکنی، نمیتونی انجام بدی. فرضش اینه،
اصلا فرض
چرا فرق میکنه؟
مثلا میگیم که شرط نظر رو میکنه بدون اطلاع خرجی بودنش، بعدم
خواهی اول
که بیاد نهرنجی.
بله
خب این با اون ابتدای نردش
برد دارد. باشه باشه، خودش با عهده گرفت، خدا که بهش نگفته بود، خودش با عهده گرفت.
با این اون هم که هرنجی نبود،
میدونم لسان دلیل بیشتر از این شامل نمیشه. یه وقتی در باب ضرر میگیم ضررون اقدم علی، اون مال علمه، با اون اشکال اشتباه نکنید. ضررون اقدم علی میگیم بله، اما اینجا نمیگیم اقدمه، میگیم صرف این که جز احکام شرع نیست، لسان را دلیل بیش از این نمیگیم. یختصو بده روز ضرر برای خاطر این که به اصطلاح استثنای روزه ضرر داد، جز اونجا جز عناوین اولیه است، نه جز دلیل لا ضرر. به دلیل لا ضرر نیست خود عناوین اولیه، یعنی برداشت نیست که از آیه شریفه می کنیم و من کان منکم مریضن او علی سفر، مرض به ما هو خصوصیت نداره، پس اذا کان مضرن فکل مضرن. اینو از این آیه فعدتون من ایام اخر، از اول لسان تخصیص اونجا، لسان تخصیص بله حاکی از این است که روزه در اون زمان دیگه مصلحت نداره. اینا یه خصوصیاتی است، باید در هر مسئله بهش عنایت کنید، همینطوری نمیشه. بله اگرم گره باطلون. حتی مرحوم سید این بحث رو فرض میکنه که اگر اون وقت نمیدونست ضرریه و گره و بعد انکشف کونه ضرریان واقعا، آیا این روزش درست یا درست نیست؟ که نه خیلی فتوا میدن درست نیست این روزه، انکشف کونه باطلا، باید قضاشو بگیره، ولی اون وقت این زحمت رو به خودش داد. اون یه بحث دیگه است. ببینید همینی که اشاره کردم خدمت ایشون، فرق است بین تخصیصات به عناوین اولیه یا عناوین ثانویه. عناوین ثانویه این بحثا رو در اوائل بحث اجتماع امر و نهی اونجاها بیشتر مطرح کردیم، اون مصالح و مفاسد عناوین اولیه با عناوین با عناوین ثانویه تصرفی در عناوین اولیه نمی کنه، اونا را از بین نمی بره، جبران می کنه اونها را. بله جبران که اومد می شود ترازو، کسر و انکسار، حالا این بیشتره یا اون کمتره، شارع اینجور دیده، عنوان عام و امثال زاله. اما اون جاهایی که یک فعلی مصلحت دارد ولی در مصلحت این فعل یه اموری دخیله که اگر اون امور باشه این فعل مصلحت ندارد، یا یکون و فی نفسه المفسده ای که اون فعل مصلحتش کمتره، اونجا باید به صورت تخصیص گفته بشه و به عنوان عنوان اولی نه عنوان ثانوی. بله اون وقت میرسیم توی ادله، در هر مسئله‌ای باید لسان دلیلش رو ببینیم از کدومی که از این دو قسمه. بنابراین در این مورد بله به این شکله که اگر فرض کردیم که جاهایی کسی به خودش بر خودش حرج رو الزام کرده بود، نه قاعده لا حرج دیگه اون رو بر نمی داره. این بحث در مورد لزوم اختلال نظام و قاعده اسر و حرج که بلنچیجتن هیچ کدوم کلیت نداره، چه بسا یه جاهایی هر دو این قاعده از کار بیفته و نتیجهش این باشه که یجب علیه الاحتیاط به مقتضای قاعده علم اجمالی، این کلیت پیدا نمی کن. دنباله یه عبارت در این مقدمه گفتن آقا از یه طرف نمیتونه احتیاط کنه، احتیاط تام ممکن نیست یا مقدور نیست یا عسر و حرجه یا اختلال نظامه و امثال ذلک، از یه طرف هم نمیتونه به اصول رجوع کنه، قبح عقاب بلا بیان، در هر احتمالی قبح عقاب بلا بیان جاری کنه و بگه پس این هیچ و کنار بگذاره، اصول نافیه جاری کنه یا اصول مثبته جاری کنه و اونجایی که با اصول مثبته تکلیف اثبات میشه به وسیله اون علم اجمالیشو منحل بکنه. دو تا مدعا اینجا پیش میاد، دو تا راه ببینیم از این راه میشه جوابگوی این علم اجمالی بود. بله من یقین دارم 20,000 تکلیف در بین این محتملات دارم، اما یه سریشو بذارم کنار به حساب اصول نافیه، یه سریشم اصل مثبت داشته باشم، موارد مثلا شک در اجزا و شرایط بگم قاعده اشتغاله، پس قاعده اشتغال جاری کنم، اصالت الاشتغال جاری کنم، اینا رو که انجام دادم بعد بگم خب پس این تکالیف اون به دست آوردم ولو به این قواعد 20,000 تا تکلیف به دست آوردم دیگه منحل بشه علم اجمالی و علم اجمالیم از بین برود. مرحوم شیخ می‌فرماید به اصول نافیه نمی شود تمسک کرد، برای اینکه مخالف با علم اجمالیه، لیل علم اجمالی، خود این علم اجمالی جلوی اصول مخالفشو میگیره. به اصول مثبته هم نمی شود تمسک کرد، برای اینکه اونم به موارد زیادی است، خود اونم موجب عسر و حرج میشه، من که یقین داریم یه مقداری از همین موارد اصول مثبته هم خلاف واقعه، پس تو خود اینا هم علم اجمالیه بالخلاف داریم. سه عنوان دقت کنید اینا را یکی که ببینید، سه فراز در مراجعه به اصول. اصول نافیه نمی شود تمسک کرد، بله من یقین دارم 20,000 تکلیف دارم در ضمن 200,000 محتمل، ولی احتماله شک در وجوب او اصل عدمش براءت رفع ما لا یعلمون، یا نه میگه ما هنوز اونها هم که صاحب قبح عقاب بلا بیان فلان چیز واجبه یا نه قبح عقاب بلا بیان فلان چیز، هی اصول نافیه به این شکل جاری کنیم. مرحوم شیخ میگه نمیشه، برای اینکه قر رفی محله که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نیست، لاستلزامه تناقض بین الصدر و ذیل، پس در اطراف علم اجمالی اصول نافیه جاری نیست. در اصول مثبته بگیر از این طرف کار میکنیم، با یک سلسله اصول میگردیم 1, 2, 3, 10, 100, 1,000 20,000 تا تکلیف رو اثبات میکنیم، خب دیگه علم اجمالیمون تموم شد دیگه، تو بقیه که ما علم اجمالی نداریم، 20,000 تا علم اجمالی داشتیم حاصل شد دیگه، علم اجمالی برای اون واقعی نمیمونه و ینحل و بذالک. تو اینجا یه بحث خیلی وسیع است در باب علم اجمالی. بله با اصول مثبت 20,000 تا تکلیف پیدا کردی، اما این همون 20,000 تا است که از اول علم داشتی که واقعا مکلفی؟ اینو که علم پیدا نمی کنی که پیدا می کنی. حالا چیزی بله از حالا به بعد دیگه نمیتونی بگی حتما هم تو باقی مونده تکالیف موجوده، اینم نمیتونی بگی. نه حالا همین. آیا به همین مقدار ینحل علم اجمالی؟ یعنی تنجیزی را که اول کار علم اجمالی تو 200,000 تا ایجاد کرده بود از بین میرود یا نه این موجب انحلال نمیشه؟ این بحث خودش بحث عمده. حالا میاییم در مثالای روشنتر، اینا انشالله باید در بحث علم اجمالی نه. در مثال روشنتر 10 تا کاسه یقین داری 2 تاش نجسه در اثر اینکه خون توش افتاده، 2 تاش نجس، نمیدونی کدوم. بعد یه بررسی کردی یقین پیدا کردی این 2 تا کاسه نجسه، اما به علتی که خون توش افتاده نه، به هر علتی نجسون. الان دیگه نمیتونم بگم تو اون 8 تا بازم نجس وجود داره، شاید اون دوتای گم شده من تصادفاً همین دوتا باشه. یه وقت از وقتی چراغ روشن میکنم پیداست این دوتا کاسه خون توش افتاده، این همونه، گم شده و پیدا میکنم، اون میشه انحلال علم اجمالی قطعیم. بله معلوم به اجمالیم همینه. اونا اگر درش باشه احتمال، احتمال اون بدوی اون براش، اما نه این دوتا کاسه ای که پیدا کردم به عنوان نجس نمیتونم بگم از بابی که خون توش افتاده، شاید یه نجاست اخرى، پس این همون دوتاست نمیتونم، شاید این یه دوتای دیگری است که اون دوتایی که خون توش افتاده هنوز تو اونا باشه. خب میگی این شاید، حالا دیگه علم که نداری تو اونا، درسته از این ور علم ندارم، ولی اون اولی که علم پیدا کردم به وجود 2 تا کاسه نجس خون توش افتاده تو این 10 تا علم اجمالی تنجیز آورد. معنای تنجیز اینه که یجب الاجتناب از همه اینا به حساب اون 2 تا کاسه خون.
تنجیز باقی میمونه بدون این که
حالا بله 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 که همیشه هست، شکی نیست. شما اگر این نبود دوتش میریخت، میریخت زمین، علم اجمالی از بین میرفت. پس بنابراین هیچ جا واجب نیست علم اجمالی احتیاط، دوتشو بریز دور، خیالتو راحت کن. یهریقهما و یتیمم کجاست؟ بگو یکیشو بریزه دور. نه میدونم تعبد یا نه، اصلا ما علم اجمالیمون از همین ها گرفتیم. نه این اگر بنا بود به از بین رفتن بعض از اطراف صرف این که علم از بین برود، علم اجمالی بشه منحل، تنجیز از بین برود، راحت بود، اصلا نیاز به این حرفا نداشتیم. از اول میگفتن هر جا علم اجمالی پیدا کردی بابا از یکی دوتاش چشم بپوش برید دور. در روایت غنم موتوعه که باید از همه گله گوسفند اجتناب کرد، خب یکیشو ذبح میکرد میسوزون میذاشت کنار. الله بختکی نه. بله بله بله. حالا اینا بحثای زد کردم، الان نمیخوایم اونا بحث کنیم، اینا بحثی یکی دو روزم نیست که باید دقت کرد و این خصوصیاتش. حالا مبانی هم فرق میکنه، آیا صرفا بر مبانی به اصول عدم جریان اصول احتیاط رو بگیم یا نه روی روایات بگیم، ایناش حالا به جای خودش، ولی در هر حال این بحث اینجا کنه از این قبیله. شما آمدید با اجرای اصول مثبته یه عده تکالیف را بالاستصحاب مثبت یا اشتغال مثبت به اصطلاح برشون شد حجت. این تکالیف برای اینا هست، اینا شد چند تا؟ 20,000 تا. خب خیالم راحت 20,000 تا تکلیف یقین داشتم 20,000 تا هم پیدا کردم. نه کی به تو گفت این 20,000 تا همونیست که اول علم داشتی؟ اول علم داشتی به این عنوان که میگفتی یقین دارم 20,000 تکلیف واقعی دارم، اما حالا 20,000 تکلیف پیدا کردی. تکلیف چی؟ تکلیفی که قامت علیه الحجه، نه تکلیف واقعی. پس لاب اون علم اجمالی جایی نرفته سر جاش، مثل همون دوتا کاسه ای که خون توش افتاده، اونو که پیدا نکردی که. از این جهت بگیم نه، ولو به اون تعدادم پیدا کنی منحل نمی شود علم اجمالی سر جاش. این بیان بعدم ذیلش مرحوم شیخ اضافه میکنه که علاوه بر این، این علم اجماع، این تکالیف 20,000 تایی رو که با حجت پیدا کردی، تازه خودت یه میشود علم داشت که بعضی از این حجت خلاف واقعه، پس اینا تکلیف واقعی توش نیست. علم به این که بعضی از اینها تکلیف واقعی نیست. بله، علم به این که بعضیش تکلیف واقعی نیست مانع از اجرای اصول مثبته نمی شود، مانع از وجود جریان اصول نافیه می شود. فرض کنید اگر چنانچه در یک موردی ما یقین داریم یکی از این دوتا کاسه نجس، استصحاب طهارت بخوای بکنی در هر دوش، اصالت و طهاره جاری کنی، نه یه طهارزن جاری نمیشه. اما اگر چنانچه یقین داری یکی از این دوتا کاسه پاکه، در حالتی که سابقا مثلا استصحاب نجاست نجس بوده هر دو، استصحاب نجاست بکنی در هر دو یجری، فعلا باید از هر دو اجتناب کنی، هر دو استصحاب جاری میشه، تعارض نمی کنه، چون تعارض دوتا استصحاب مال جاییست که بر خلاف تکلیف باشه، اون جایی که موجب تکلیف و اثبات تکلیف باشه تعارض نداره. بنابراین در اصول مثبته یقین داریم تعدادش واقعی نیست، پس به مقدار واقع هنوز نرسیدی، پس یقین داریم هنوز از واقع در بین اون بقیه هم هست. یبقا اون علم اجمالیه به کل، یقین علمی نه استصحابی. استصحاب که میگفت اینا تکلیفه بگو واقع، میگم نه نه، من یه یقین نفسانی دارم همه این تکالیف استصحابی تکلیف واقعی نیست، و چون نیست پس به سرحد 20,000 تا نرسیده. حالا در خارج همه استصحابات و اشتغالات واقعیته،
یعنی ما واقعا یقین داریم که این باقی مونده چی مونده؟
بله بله. این حالا بیان مرحوم شیخ. مرحوم آقای آخوند روی این بیان، اینی که علم اجمالی مانع اون ان جریان الاصول نافیه ولا یکفی الاصول المثبته، این اشکال میکنه. اولا به ما سبق بر این که اصل این علم اجمالی در حقیقت چون احتیاطش موجب عسر و حرجه، دیگه علم به فعلیت نداریم و به کلی از کار میفته. به زمینه مبنای و بله بحثی که دیروزش عرض کردیم، علم اجمالی اون وقتی منجز است که علم به فعلیت داشته باشه، اما اگر به جهتی در بعضی از اطرافش فعلیت نباشه اون علم اجمالی از کار میفته. مثل ما از تر الى ارتکاب بعض الاطراف، که اگر از فعلیت افتاد ولو به اندازه یکیش اضطرار داری، دیگه نه به کلی علم اجمالی از کار میفته. شاید اون یکی که مضطرش هستی همونه که واقعنه و در نتیجه فعلیتش از بین رفته و دیگه شما الان علم به حکم فعلی نداری. حالا هم در اثر اختلال نظام و عسر و حرج بالاخره وجوب احتیاط من جمله از اونها برداشته شد قطعا، حالا که برداشته شد دیگه یقین به حکم فعلی ندارم تا لازم باشه احتیاط، نه در بقیهش هم احتیاطش ساقط میشه، ولی اون مقداری که دیگه اگه احتیاطم بکنی عسر و حرج لازم نمیاد، احتیاطم بکنی اختلال نظام لازم نمیاد، نه دیگه علم اجمالی از کار میفته. ولا وجه لدعوا استقلال العقل به وجوب الاحتیاط فی بعض الاطراف بعد رفع الید عن الاحتیاط فی تمامها. وقتی عقلا احتیاط کل ساقط شد دیگه توجیه عقلی نداره که عقل بیاد بگه در اون مقداری که میدونی احتیاط کن، این توجیه نداره. عقل حکمش از بین رفت چون علم به فعلیت نیست. بله لابد من دعوا وجوبهی شرعن، مقدمه ای را که در مقدمه سوم بیان اول اجماع، بیان دوم این که ترک همشون مرغوبون ان شرعن، بیان چهارم این که منه محتم به شرعی، نه شرعن نمیشه دست از همه برداشت. ادعا بکنیم یجب الاحتیاط در بقیه اون مقداری که موجب اسر و حرج نیست، اون مقداری که اختلال نظام لازم نمیاد، او رو باید احتیاط کنی به این بیانات، به اون ادله شرعیه که اینجا ایشون اشاره میکنه کما مر در مقدمه ثالث که دیروز عرض کردیم. نظر ایشون ظاهرا اینه که اینها را وجوه مستقلی تلقی کنه، قطع نظر از علم اجمالی، نه مکمل علم اجمالی. عقلا از کار افتاد علم اجمالی، ولی اینها وجوه خاص شرعی یدل علی وجوب الاحتیاط. و اون وقت فرق نمی کنه که حالا بگیم در اطراف علم اجمالی اصول جاری میشه و تعارض میکنه یا نه اصلا جاری نمیشه. مبنای مرحوم آخون تعارض، مبنای مرحوم شیخ این که اصلا جاری نمیشه للزوم تعارض بین صدر و ذیل. ادله اصول همه جا دولبه است. لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر. خب وقتی که علم برات علم اجمالی پیدا می شود، هر دونه یعنی یکی از این دوتا کاسه نجسه، یکی از این دوتا کاسه خمره، هر کدوم شک دارم، بگه یجوز لک یجوز لک. از طرفی علم دارم که توش خمر است یا نجسه، لا یجوز لک، این میشه تحافظ. خود این دلیل میگه به شک این چنین، به علم این چنین. خب اینجا هم شکه و هم علم. اگر بخواد این ادله شامل اینجا بشود، یستلزم تناقض بین الصدر و الذیل. مرحوم آخوند اونجا این بحث میکنه که نه، اون علمی که در اینجا هست غیر از اون مورد شک، اونی که یتعلق به شک لا یتعلق به علم، تا آخرم شک. علم به اون عنوان فیما بین اون غیر از این دو تاست. بحثایی که در اونجا داریم، بله مشکلش اینه اگر هر دو جاری شد اون وقت با اون علم مخالفه و از این جهت با هم تعارض میکنه، مثل دو روایتی که من خارجن هیچم با هم کاری ندارن، بدونم که این دو روایت یکیش دروغه، به محض اینکه یقین پیدا کردم یکیش دروغه، این دو روایت میشن معارض با یک دیگر. مرحوم آخوند میره رو اون با اینجا میگیم ولو اون حرف شیخ رو بپذیریم، در این حال وقتی که علم به فعلیت نداریم دیگه اینجا نمیشود به او تمسک کرد. همه این حرف اونجاییست که ما الان علم به حکم فعلی داشته باشیم و الا فلا. حالا اینجا بحث مرحوم آخوند یه خود طولانیست و یه عبارتی در کفایه دارن ببینید، بعدم دنبال این عبارت در حقیقت یه لایقال و انا نقولی در حاشیه بر کفایت، حاشیه بر فرائد، به اصطلاح در حاشیه بر فرائد دارن، بر رسائل دارن. فردا انشاءالله در خدمتتون هستیم.